أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. میلاد مبارک و مسعود و پربرکت مولای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده خدمت همه شیعیان و موالیان، و قبل از اونها خدمت همه حضرات معصومین علیه السلام و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنم. و امیدواریم که همه ما انشاءالله جزء یاران راستین اون بزرگوار بوده باشیم و جزء کسانی باشیم که اون بزرگوار از روش ما، منش ما، افعال ما، عقاید ما انشاءالله راضی باشن و خدای متعال در دنیا و آخرت ما رو از عنایات ویژه اون بزرگوار و آبای گرامش محروم نفرماید. الفصل الثانی، التمسک بالعموم الوضعی. خب در بحث قبل تمسک به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی بحث شد و نتیجه‌ای که گرفتیم حسید در حسیلت البحث این بود که اطلاق مقامی که لدلیل خاص باشه گفتیم تام است، و اطلاق مقامی مجموع شریعت اون رو گفتیم که تام نیست. به بیانی که گذشت، این بحث جدید راجع به این است که آیا به عموم وضعی میتونیم تمسک کنیم برای مسائل مستحدثه و فروعات مستحدثه، مصادیق مستحدثه یا نه. اینجا میفرمایند که تارتن ما قائلیم به این که عموم وضعی هم نیازمند به اطلاق در مدخول عدات عموم هست، تارتن میگیم نه. اگر بگیم عموم وضعی نیاز داره به این که مستقیم احراز اطلاق در مدخول کنیم، بعد بگیم این عموم وضعاً دلالت بر استیعاب میکنه. مثلا وقتی میگیم اکرم کل عالمن، مدخول کل عالمه، یک نظریه محقق ناینی و محقق خراسانی در بعض کلماتشون هست اینه که چون کل وضع شده برای استیعاب مدخول، وضع لغت کلمه کل رو وضع کرده برای استیعاب مدخول، پس باید ما مدخول رو بدونیم چیه تا این کل بیاد رو استیعاب بکنه، فرا بگیره. از کجا میدونیم که مدخول چیه؟ از مقدمات حکمت بفهمیم مطلق همه افراد مولا مراد اراده کرده، منتها حالا برای تأکید بیشتر، پافشاری بیشتر کلم آورده که همونه که به اطلاق فهمیدی، حالا من تأکید میکنم با کل میخوام بگم همه مراد منه. این یه نظریه. نظریه یه دیگر این است که نه، این کل وضع شده برای دلالت بر عموم، یعنی بر عموم اون چه که در تلو او قرار میگیره و صلاحیت داره بر اون منطبق بشه و دیگه نیازی به مقدمات حکمت نداره. هر چیزی که اون چه که تلو عدات عموم قرار میگیره و بعد از عدات عموم قرار میگیره و مدخول عدات عموم قرار میگیره، هر چیزی که اون صلاحیت ذاتی داره برش منطبق بشود، این کل میفهمونه که مراد گوینده است. نه اینکه قبل از این باید به یه مقدمات دیگه بفهمیم اینا مرادش چیه تا بعد با کل بفهمیم، که قول حق هم همین قول ثانیه. اگر اولی رو بگیم، همه اون حرفایی که در اطلاق لفظی زدیم و اونجا گفتیم، اشکالاتی که اونجا گفتیم، اینجا وارد میشه چون احتیاج به بوده. اما اگه اون حرف رو نزدیم، خب جای این هست که بگیم حالا آیا اشکال جدیدی اینجا هست یا نه. وجوه المناقشه فی التمسک بالعموم الوضعی، اذا قلنا به ان التمسک بالعموم الوضعی یفتقر الى التمسک بالاطلاق فی مطلوب فی مدخول ادات العموم مسبقا، تمسک کنیم به اطلاق در مدخول ادات عموم قبل از تمسک، قبل از عموم، فلوج قبل از این عمومی که با این لفظ با این کل مثلا میخوایم بفهمیم. اگه این حرفو زدیم، فلوجوه المتقدمه فی مناقشه الاطلاق اللفظی جمیعا، همه اونا تتوجه الى التمسك بالعموم الوضعی. فان تمت تلك الوجوه پیش کسی لم ينعقد الاطلاق فی مدخول الاداء، هر که اون وجوه رو بپذیره، حالا همش یا بعضش، قهرن اطلاق در مدخول ادات منعقد نمیشه، قهرن دلالت بر عموم هم پا نمیگیره. ولم یتم العموم الوضعی به نسبت الى المصادیق الجدیده طبعا. خب و اما اذا قلنا به عدم افتقاری الى اطلاق المدخول فیرد و الى التمسک به عموم الاشکال من وجوه ثلاثه. الاول، قصور الالفاظ الوارده في العمومات التي دخلت عليها ادات العموم ان شمول المصادیق الجديده. اشکال اول اینه که وقتی مثلا فرض کنید مولا گفت اکرم کل رجلن، میتونیم بگیم این کل رجل مرأه هم شامل میشه؟ آقا رجل اصلا صلاحیت نداره شامل مرأه بشه. اشکال اول اینه که این مدخول ادات عموم صلاحیت اصلا ندارد که شامل مصادیق جدیده بشه. چرا صلاحیت نداره؟ لمذکرنا. مذکرنا چی بود؟ این بود که واضع لغت اصلا ذهنش به این مصادیق جدیده نمیده تا لفظ برای این وضع کرده باشه. قصور الالفاظ الوارده فی العمومات التي دخلت علیها ادات العموم ان شمول المصادیق الجدیده، این یک. اشکال دوم، عدم و امکان تخصیص به ذکر المصادیق الجدیده و اخراجها عن حکم العمومات او عدم عرفیت ذلک و معه لا یسع التمسک بالعموم لانه فرع امکان تخصیص و عرفیت و بدون این لا تثبت حجیت و ظهور الوضعی فی العموم به بناء العقلا. اشکال دومی که می شود این است که برای تمسک به عموم پیش عقلا وقتی میگن ما به عموم میتونیم تمسک کنیم که بشه تخصیص داده بشه. عموم و تخصیص در جایی است که صلاحیت تخصیص وجود داشته باشه، مثل عدم و ملکه میمونه. به کسی میگیم اما اعما که صلاحیت بصیرت، بصر داشتن، چشم داشتن داشته باشه. غلطه به این دیوار بگیم این دیوار اعماست، چون صلاحیت نداره که ببینه. اما انسان یا حیوانی که بله چشم داره یا میتونه چشم داشته باشه، نداشته باشه، میگیم اعما. اینجا هم به اون کلامی که میشه تخصیص بخوره، تبصره بخوره، اگه تخصیص نخورد تبصره نخورد، اون وقت میگیم این عموم داره. اما اگه یه جا نتونه تخصیص بخوره، اینجا گفته نمیشه عموم داره، نمیشه گفت عموم داره. و این عموماتی که در لسان شارع است اینا نمیتونه تخصیص بخوره به افراد جدیده. یا به خدمت شما عرض شود که امکان نداره، چون اصلا تو ذهن احدی نمیاد، یا لااقل عرفیت نداره. پس بنابراین چون تخصیص ممکن نیست، عموما ممکن نیست. عدم و امکان تخصیص به ذکر المصادیق الجدیده و اخراجها عن حکم العمومات امکان تخصیص نداره، او عدم عرفیت زاله، یا اگر امکانم داره عرفی نیست. مثلا شارع بگه که کل مسافر ثمانیت فراسخ یقصر صلاته الا من سافر بالطیاره، میشد بگه تخصیص نمیتونست بزن؟ چون یا این ممکن نیست علی فرضی که مثلا فرض کنید بنابر مذهب باطل بگیم که معصومینم این مصادیق مثلا مستحدثه رو اونها هم معاذالله کسی بخواد بگه توجهش نداشت، این حرف غلط. یا این که بگیم که داشتن اما عرفیت نداشته، مردم میخندم یه چه تر استثنایی شما دارید میکنه، همچه چیزی باید ممکنه. خب و معهولا یسه تمسک بالعموم، وقتی امکان نداشت یا عرفیت نداشت تمسک به عموم درست نیست. لأنه زیرا تمسک به عموم فرع امکان تخصیص و عرفیت تخصیص است و بدونهی لا تثبت حجیت و ظهور الوضعی فی العموم به بناء العقلا، و بدون امکان تخصیص و عرفیت تخصیص ثابت نمی شود حجیت ظهور وضعی در عموم به سبب بنای عقلا. یعنی در این صورت بنای عقلا بر حجیت ظهور نیست، ما هم که دلیلی بر حجیت ظواهر غیر بنای عقلا و اینکه شارع رد نگرده نداریم، یه روایتی آیه نداریم اعلموا ان الظهور حجه، این چیزی که نداریم. اونی که داریم این است که بنای عقلا بر عمل به ظواهر و ایناست، شارع هم از این رد نکرده. ما میبینیم در این موارد بنای عقلا بر عموم نیست، در حجیت این ظهورات عمومیه نیست. از ثالث انصراف العناوین التي دخلت علیها عدات العموم الى المصادیق المعاصرت للخطاب. دلیل سوم اینه که گفته می شود این عناوین انصراف دارن به مصادیق. مثلا اگه گفت لا تسل فی وبر کل حیوان، لا تسل فی وبر کل حیوان، خب الان اینجا میتونیم این کل حیوان شامل انسان هم میشه؟ نه، چون این مدخول انصراف از انسان داره، پس کلم سر همونی در میاد که انصراف از انسان داره، یعنی هر حیوان غیر انسان. وقتی گفتیم این عناوین انصراف داره از مصادیق جدیده، قهرن کلم که سرش در میاد شامل مصادیق جدیده نمیشه. انصراف العناوین التي دخلت علیها عدات العموم الى المصادیق المعاصره للخطاب، این انصراف به مصادیقی که معاصره با خطاب داره میشه، یعنی به اونها انصراف داره و از جدیدیا انصراف داره، انصراف الى اونا و عن اونا. خب دیگه خودشون رو راحت کردن. مثلا این سه وجهی که ما الان اینجا ذکر کردیم همون سه وجهی بود که در اونجا میگفتیم که به اطلاقات نمیشه تمسک کرد، به اطلاقات لفظی. این همون هست، همون جوابه که اونجا دیدیم اینجا میاد. کسی اگه اونجا جواب رو قبول کرد اینجا بود، اگه اونجا اون جواب اشکالا رو وارد دونست گفت آره اصلا این الفاظ وضع نشدن برای مصادیق جدیده، خب بله اینجا به کل فایده کاری نمیتونه انجام بده. یا اگه اونجا انصراف رو قبول کرد خب اینجا هم همینجا. و ایسو فرقت و ایسو عرفت ان الوجوه المتقدمه فی مناقشت الاطلاق اللفظی غیر تامه به نسبت الى الخطابات المتزمنت للزوابط الکلیه فلا ما نعمل التمسک به اون حل وضعی ایزن. اینجا فقط یک تعلیقه جزئیه وجود داره. ما اینجا سه تا وجه گفتیم، وجه اول و سوم سبقه، ولی وجه دوم لم یسبق. اینجا داریم میگیم که حجیت ظهورات عمومیه در جایی است که قابلیت تخصیص و تبصره باشه، اینو داریم میگیم. و وزانش وزان چیه؟ گفتیم وزانش وزان چیه؟ گفتیم عدم و ملکه است، اینو گفتیم اونجا. خب اینا جواب جدید میخواد که این چنین نیست، یا مگر اینکه مقصودشون این باشه، این که شما دارید میگید عدم امکان تخصیص، این پایش برمیگرده به حرف اول یا دوم دیگه و جوابش گذاشت. یه کبرا داریم اینجا، یه صغرا داریم در اون مناقشه ثانی، یه کبرا داریم یه صغرا داریم. صغراش چیه؟ صغراش اینه که اینجا امکان نداره یا عرفیت نداره. چرا امکان نداره؟ چرا عرفیت نداره؟ به معرفه اونجا. و هر جا امکان تخصیص نباشه یا عرفیت تخصیص نباشه، اونجا اون ظهور عمومی بنای عقلا بر حجیتش نیست. این کبرات شاید نظر به این باشه که مثلا اینطور گفته شده، ولی خب اینم بحث سومی که داریم، الفصل الثالث که دیگه خاتمت المباحث انشاءالله می شود، این است که التمسک به طوائف من الاخبار لإثبات شمول الخطابات للموضوعات الجدیده. اینه که خود ائمه علیهم السلام به حسب عده‌ای از نصوص استفاده میشه که برای موضوعات جدیده خود ائمه به اطلاقات تمسک کردن، به عمومات تمسک کردن. پس معلوم میشه که تمسک به عمومات و اطلاقات برای افراد مستحدثه، مصادیق مستحدثه، عقلایی جایز، درست، اشاره هم قبول داره. هناک طوائف من الاخبار یدعا دلالت اون طوائف بر شمول خطابات للموضوعات الجدیده و نحن نذکر هذه الطوائف و ندرس دلالتها، دلالتها مع الغز عن اسانیدها. ما این توافق ذکر میکنیم و بررسی میکنیم دلالتش رو که آیا دلالت داره یا دلالت نداره، با چشم پوشی از سندهاش که حالا سندش درسته یا درست نیست. فان تمت دلالتها برای صرف جویی در وقت نبحث عن سندها. اگه دلالتاشون درست شد وقت سندش بحث میکنیم تا اینکه نتیجه نهایی بتونیم. اگه دلالتاش درست نبود حالا سندش درست باشه چه فایده برای ما داره، برای این بحث ما داره. فان تمت دلالتها نبحث عن سندها اذا لم یحرز صدورها به تواتر اول استفاضه. اگر این روایات در حدی نباشه که احراز بشه صدورش به تواتر و استفاضه، این که ما از سندش بحث میکنیم در چه صورتیه؟ وقتی است که احراز نشود صدور اون روایات به سبب تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی، یا استفاضش که استفاضه این است که حداقل از سه تا روایت به بالا باشه که موجب اطمینان بشه. و بله نه نه، اگه یقین داشته باشیم اطلاقی منعقد نمیشه و که نه، حالا صبر کنید، طارتا است که شک داریم اطلاق منعقد میشه یا نه، درست؟ خب این روایات شک ما رو زائل میکن، روایات شک ما رو زائل میکن. میدونم شک ما داریم به ما اننا شاکون که منعقد شده یا نه. امام صادق میگه شده، آقا بی خود شک میکنی. خب شک ما رو امام صادق قدم میبره. این یکی. اگر هم نه بگیم میدونیم پیش عقلا اطلاقی منعقد نیست، با تمسک به تمسک ائمه علیهم السلام میدونیم که شارع داره میگه اینا اطلاق داره، ما اراده اطلاق کردیم. چون اراده، چون این که یک کلامی مطلق است یا نه طرقی داره، یکیش تطبیق مقدمات حکمت، یکیش برهانه. بعضی جاها برهان میاد میگه این مطلقه، که اونجا ما مقدمات حکمت کار نداریم، برهان میگه مطلقه. این هم مواردی داریم، مواردی هم داریم که برهان نمیگه، مقدمات حکمت هم نمیگه، ولی خود گوینده میگه آقا اون حرف من اونجا مطلقه، اونایی که من گفتم مطلقه، اراده اطلاق ازش کردم. وقتی امام صادق سلام الله علیه تمسک میفرماید به کلام رسول خدا و میفرماید این اطلاق اینجا رو هم میگیرد، پس کأن خود پیامبر داره میفرماید من مرادم مطلقه. تعبد؟ نه این تعبد، نه این تعبد نیست، این گوینده خودش داره میگه بابا من مرادم مطلقه. اشاره در مقابل نصب بکنیم، شما مثلا یه فرمایش فرمودید اکرم العالم، بعد خودتون بفهمید اون روز که گفتم اکرم العالم مطلق مقصودم بوده، دیگه چه حرفی داریم؟ این روایات داره میگه چی؟ داره میگه این مطلقات افراد مستحدثه رو ما اراده کردیم ازش، این عمومات افراد مستحدثه رو ما اراده کردیم ازش، پس بنابراین دیگه حرفی نیست. خب نبحث و انسنده ها ازا لم یهرس صدور ها به تواتر اول استفاده، و الا اگر احراز بشه صدور این روایات به نحو تواتر، حالا یه تواتر لفظی که البته خیلی این احتمال بعیده، یعنی اصلا گفته میشه ما شاید متواتر لفظی اصلا نداشته باشه بالحقیقه، ولی تواتر معنوی، یعنی قضایای مختلفی، عبارات مختلفی که یک جامعی دارن، این تواتر معنوی میشه. تواتر اجمالی این است که ادعی از سخنان هست که یقین داریم همه اینا مجعول نیست، بالاخره بعضیش صادر شده، اینو بهش میگیم تواتر اجمالی. فرضا آقای آخوند در کفایه با اینکه روایات استصحاب محدود 5 تا 6 تا بیشتر نیست، فرموده اینا تواتر اجمالی دارن، یعنی میدونیم همه اینا دروغ نیست، مجعول نیست، یکی از اینا دو تا از اینا حتما صادر شده، اینو میگیم تواتر اجمالی. الطائفة الاولى ما دل على ان في القرآن تبيان كل شيء يحتاج اليه العباد، روایاتی که دلالت میکنه بر این که در قرآن شریف تبیان هر چیزی است که نیاز دارن بندگان خدا به سوی او. منها روایت و مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، خدا هیچ چیزی رو ترک نفرموده که مردم به این به اون نیازن، حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله فی، حتی نمیتواند و قدرت ندارد بنده ای از بندگان خدا بگوید لو کان هذا انزل فی القرآن. اگه اینجوری، حالا دو جور میشه عبارت مرکب، یا ای کاش یا اگر. ای کاش خدا این مطلب رو تو قرآن نازل کرده بود، هیچ مطلبی نیست که بنده ای بتونه بگه ای کاش خدا نازل کرده، الا اینکه خدا نازل کرده. پس همه چیزا رو خدا در قرآن نازل فرموده. خب یا آقای پدر ما رحمت الله علیه از اینکه دوستانش دارن نقل میکرد که تو اتوبوس نشسته بودیم رفتیم شیراز از قم بازم، بعد یک افسر این آدم چیه توی نشسته بود توی خیلی از اون افسرها یه چیه ریش رو ترشیده بود و بلان، ما بالاخره گفتیم وظیفه اونه که نهی از منکر بکنیم، و آقا گفته بود نهی از منکر بکنیم، چرا ریش ترشیده اینا، اونم بلند شد خیلی با تکبر گفت آخه کجای قرآن اومده که ریشدارش حرامه؟ گفتم این چی رو نخوندی؟ الذین یتراشون الریش و یبغون السبیل اولئک. گفت آخه ببخشید من نمیدونستم. خب این میگه کاش که در قرآن بود این آیه، این روایت بفرماید که اینجوریه کرد. حالا تقریب استدلال به این روایت چجور میتونیم مطلب ازش استفاده بکنیم؟ و تقریب الاستدلال ان حکم الموضوعات الجدیده این به ما یحتاج الیه العباد. این موضوعات جدیده مردم بهش نیاز دارن یا ندارن؟ خب دارن. پس جز اون چیزایی میشه که این روایت میگه خدا ذکر کرده. خب حالا خدا کجا ذکر کرده؟ تصریح کرده؟ اگه ذکر کرده یا داخل عمومات یا اطلاقات ده. چجور ذکر کرده؟ به خصوص که نامشو نبرده. پس از یه طرف این روایت میفهمد هر چی مردم بهش نیاز دارن تو قرآن هست. خب آیا مردم به این موضوعات جدیده احتیاج دارن یا ندارن؟ دارن. چجور تو قرآن ذکر شده؟ به صراحت ذکر شده؟ نشده که. پس لامحاله یا در اطلاقات یا در عمومات. پس معلومه که اینها از اطلاقات و عمومات اراده شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو زمینه بر شما خلق شده که استفاده کنید ازش. حالا پس این عمومش موضوعات مستقصر هم میگیره دید. حالا یا اطلاق باید بگی عموم. تقریب الاستدلال ان حکم الموضوعات الجدیده مما یحتاج الیه العباد فلا بد، چون اینا مورد نیاز مردم هست، پس به حکم این روایت لابد ان یکون مبینا فی القرآن، باید در قرآن حکمش مبین شده باشه. و حیث لم ینص علیها فی الخطابات القرآنیه، چون تصریح به اونها در خطابات قرآنی نشده، فلا بد ان یکون مبینا به عمومات القرآن و اطلاقات القرآن فهیه شاملتون لها لا محاله، پس این عمومات و اطلاقات قرآنیه شامل این مصادیق جدیده لا محاله خواهد شد. بله خدمت شما عرض کردم که ان فی القرآن، بله ان فی القرآن تبیان و کل شیء یحتاج الیه العباد. خود این جمله کجا گفته که اون آیه ای دارین که بفرماید فیه تبیان و کل انزل فی القرآن تبیان کل شیء؟ این در خود قرآن شریف هم هست که این تبیان و کل شیء، که آیه طباطبایی هم میفرماید که تبیان خودش هم هست. چرا؟ اونم خوبه. بله بله نه نه خوابیده او شد، اما تبیان کل شیء کرد. بله خب اگه اینجور بخواید بگید اینا هم همینجور شد. بخونید آیه رو.
و یوم نفس بکل امت شهیدن علیهم من انفسهم و جهنا بک شهیدن علا حاولای من از زن و علیک کتاب تبیان بکل شهیدن و خودم و رحمتم و بشتار مسلمین.
خب تبیان کل شیء، حالا اونم خوب بود، حرفشون خوبه که اون آیه هم خوب بود که خودش مستقیما محل کلام قرار میده. شاید حالا تا آخر ببینیم قرار داده شده یا نشد. المناقشه فی الاستدلال به طائفه الاولى ان هذه الطائفه ليست بصدد بیان ان حکم کل شیء یستفاد من الكتاب ولو من عموماته و اطلاقاته و ذالکه به قرینت ما ورد فی خبر المعلب نخونه است. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف و فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل ولکن لا تبلغه عقول الرجال. درسته که حضرت فرموده است که تبیان کل شیء در قرآن شریف هست، با همین جواب اون آیه هم روشن میشه، اما معناش این نیستش که تبیان هر چیزی در قرآن از عمومات یا به صراحت یا از عموم و اطلاقش روشن میشه، همچی دلالتی نداره. داره که بله از این کتاب روشن میشه، حالا به چه نحوه؟ کی میتونه اینو که بیان نکرده؟ بله امیر المومنین سلام الله علیه بسای بعض روایات فرموده من همه اینا رو از با نقطه بای بسم الله در میارم. از خدای متعال بله، اما به چه نحوه است؟ ما نمیدونیم. بطول آیاته، بعض روایات داره 70 بطن داره. خب اینا ممکنه به یه شکلی بین خدای متعال و معصومین علیهم السلام که اونا آگاهن و میتونن، یا به این نحوه یا به نحوه آی آخوند در کفایه به نحوه استعمال لفظ اصل معنا احتمال میده. یه همین روایات هم شاید دلیل بر این است که استعمال لفظ اصل جایزه، شاید به نحوه استعمال لفظ اکثر معنا باشه، شاید یه ملازمه بین یه معنای به معنای دیگه ای باشه، ما اینا رو نمیدونیم. بله میفهمیم قرآن تبیان همه شیء است، درش در قرآن همه چی خدای متعال بیان فرموده، اما اونم برای بندگان خداست. اما کی میتونه اینا رو از قرآن استنباط و استخراج بکنه همه اینا رو؟ این فقط منخوط و به قرآن است که پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام هستن. ان هذه الطائفه لیست به صدد بیان این که حکم هر چیزی استفاده میشود از کتاب ولو از عمومات و اطلاقاتش، این در صدد بیان جهت نیست. و ذالک به قرینه ما ورد در خبر معلب نخونه است که فرموده است آل ابو عبدالله علیه السلام ما من امر یختلف و فیه اثنان، هیچ چیزی نیست که دو نفر درش اختلاف نظر دارن الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل، مگر اینکه یه اصل و ریشه در کتاب خدا داره که اگه به اون مراجعه کنی معلوم میشه این حق یا اون حق. ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، عقول الرجال به اون نمیرسه. بله این در زمان ما الان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا اون میدونه، به کتاب خدا مراجعه میکنه، میدونه که هر چیز اختلافی در هر زمینه ای، در هر زمینه ای، این حرفی که من میبینم که پخشم میشه از صدا و سیما، گاهی بعضی از آقایون هم به زبان میارن که ای کاش نمی آوردن، این حرف درست نیست که ما بگیم که ائمه علیهم السلام فقط علومشون در نهایه احکام شریعت اوناست، در تطبیق و در اجرا و اینا نعوذ بالله. نه، این داره میگه ما من شیء که دو نفر درش اختلاف میکنه، هم حالا حتی امور اجرایی، اون میگه این راه خوبه بریم، اون میگه اون راه خوبه بریم، این در کتاب خدا اصلی داره، عقول مردم بهش نمیرسه ولی عقول اونا بهش میرسه، اونا معلم من عند الله هستن که از کتاب خدا استفاده کن. بلا نه بطن اینا اسمش نیست، میگه تو قرآن تبیان هر چیزی هست. نه در روایت اولی گفت که همه چیزهایی که عباد بهش نیاز دارن در قرآنه، اما نگفت که کجای قرآنه، که در اطلاقاتشه، در عموماتشه، در تصریحاتشه، که نگفت. اون از این نظر ساکته، چیزی رو نفرموده. این روایت به ما نشون میده که بله اینجور نیست که حتما در اطلاقات عمومات بشه، چون اطلاقات عمومات که مردم مثلا میفهمن، این شکل دیگریه که مردم میفهمن. حتی نه حالا معصومین اینا که جا خودشون دارن، مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصولشون در اونجا نقل میکنن که از ملا فتح الله عراقی، حالا عراق هم بوده ایشون، هم یعنی عراق ایران، که در سامر را از اصحاب مرحوم میرزای شیرازی بوده. بعضی بزرگان مثل آصف اسماعیل صدر و اینا که اونا سامر را در اون عصر بودن، میگن شبهای ماه رمضان ما میرفتیم خدمت ملا فتح الله تفسیر میفرمون. شب اول ماه مبارک رمضان یه آیه رو مطرح کرد، یه معنایی کرد، یه برداشتی از آیه کرد. ما دیدیم عجب چه برداشت خوبیه و همه تعجب کردیم که چطور تا حالا به ذهن ما از این آیه همچین مطلبی نیومده. وقتی ایشون بیان کرد دیدیم خیلی معنای مناسبی، برداشت مناسبی از شب دوم ماه رمضان از همون آیه یه برداشت دیگری غیر شب قبل کرد. دیدیم عجب این هم چه معنی مناسبیه، چطور به ذهن ما نیومده. خلاصه تمام ماه رمضان که هر شب ایشون تفسیر فرمود، که حالا 30 شب تفسیر فرموده یا 20 و چند شب تفسیر، ما دیدیم هر شب از همین آیه آیه دیگری هم مطرح نمیم، همین آیه رو باز به یک نحوه دیگری، که هی ما میگفتیم عجب این نه خلاف ظاهره نه چیزه، پس چطور ما به ذهنمون نمیمد. آقای حکیم در ذیل اون بحث آقای آخون که میفهمن بعد قرآن دارای بتونه، اینجا میفرمایند که این داستان رو نقل میکنن از سید اسماعیل صدر گمان میکنم، که ایشون میگن ملا فتح الله کاشانی چیز عراقی و عراقی اونم این توانایی رو حالا اینا داشتن. حالا اینا که از تلامزه به خدمت شما از این مکتب اهل بیت علیهم السلام هستن، در اثر اون صفای نفس و نورانیتی که پیدا کردن یه حدودی میتونن بفهمن بعضی چیزا. خب ظواهر که مشکلی نداره، ظواهر که حجته. نه اگر شما فرض اینه که اطلاقات رو اشکال کردی درست، و حالا میخواد به این روایات کارو درست کنی، بگیم نه این روایات کارو درست نمیکنه، چون این روایات معناش این نیست که حتما با اطلاقات خدای متعالی مسائل رو برای عباد قرار داده، شاید نه به نحو دیگری باشه. و خبر مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام یا ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ارسل الیکم الرسول و انزل الیه الکتاب بالحق الا ان قال فاستنطقوه ولن ینطق لکم. شما فستنتقو قرآن رو به نطق بیارید، طلب نطق کنید، ولی بدونید ولن ینطق لکم، هرگز زبانش برای شما باز نمیشه که با شما صحبت بکنه، شما مردم عادی. اخبرکم ان، من خبر میدم شما رو از کتاب خدا، و ان فیه علم و ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه، علم گذشته ها و علم آنچه تا روز قیامت خواهد آمد، و حکم ما بینکم و حکم آنچه که در بین شما ها باید جاری بشه، و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون، و بیان آنچه که شما گردیده اید اینجور که در او اختلاف می‌ورزید با هم دیگه، اختلاف نظر دارید. فلو سألتمونی عنها لعلمتکم، اگه سوال کنید یادتون میدم، اگر انحراف پیدا نکرده بود مسیر خلافت بعد از پیامبر، این عالم چه عالمی میشد. اینا همه الان مکنون مونده، اما اگه اونا حکومت رو دست گرفته بودن و کم کم بشر را، اون وقت این علوم قرآنی رو اینا فردا رو بر می داشتن تا حتی که بشر توانایی و ظرفیتش رو دار. حیث و دل الخبران الا ان الکتاب و این کان فی حکم کل شیء یختلف فیه الناس، الا ان عقول الناس و فهم الناس لا یصل الی و انما یفهم ذلک و یبینه الامام علیه السلام اذا سئل عن، وقتی ازش سوال بشه و صلاح بدونه. بله 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 خب جواب داره میده دیگه، اون استدلال بود داره جواب اون استدلال. بله. نه نمیگه جایز نیست، اونه که اگه اطلاقات اون مت... نه نه معناش این نیستش، اونایی که ظاهرش اگه ظاهرش داره دلالت میکنه حجت نیست، ولی ائمه پره که روایه به ظواهر قرآن استدلال کردن برای احتجاج به دیگران. همین اطلاق عموم که ظاهره نمیگه. بله پس داریم اشکال میکنیم، پس اون که و اون روایت استدلال کرده میگه قرآن همه حوایج مردم درش هست، و چون این حوایج که در قرآن هستش یا باید به تصریح باشه یا به اطلاق عموم باشه، به تصریح که نیست پس قرآن به اطلاق عمومه. میگه این روایت میگه نه اینجوری نیست که فقط راهش تصریح و اطلاق عموم باشه، یا راههای دیگه هم هست. از این روایت ما میفهمیم یه راه دیگه وجود داره غیر اطلاق عمومه. پس این روایت نمیگه به اطلاقات قرآن میتونید در چیزایی که به حسب فن و در مقام بیان بودن و امثال ذالک اطلاقی منعقد نشده، عمومی درست نشده. شما نمیتونید بگید خود متکلم داره میگه عموم داره، نه اینو نگفته متکلم، حرف این جواب همینه دیگه. از طائفت و ثانیه، خب ظاهرا طائفه ثانیه رو بذاریم برای چی؟ شما یه جلسه دیگه که باید بخونیم آقای چیز، خود خودمون رو خسته کنیم برای چی؟ نه با یه جلسه دیگه انشاءالله تموم شد. مسال الله.